انشاره آیات رو تلاوت کردین. آیه خیلی مهمه چون یه دستور عملی به ما میده، میگه این رو بگویید. بعد اولاک علیهم صلواتون من ربهم و رحمه، این کسانی هستند که از سوی خدای متعال به اونها عنایت میشه، توجه میشه و مورد عنایت و رحمت خدای متعال. امشب توفیق داشته باشیم ویژگی دیگری از کسانی که در قرآن کریم اونها رو خدای متعال هدایت شده معرفی میکنن، ویژگی دیگری رو دنبال بکنیم. هدایت جنسش این نیست که هادی من رو از یه نقطه برداره به یه نقطه دیگه بگذاره. مراد ما تو بحث هدایت این نیست. هدایت این است که تا اونجایی که لازمه یه موضوعی برای من یقینی بشه و من تشخیص بدم که این کار زشتیه یا این کار لازمی انجام بدم، تا همسایگی اونجا خدا منو پیش میبره، عمل رو باید من انجام بدم، تصمیم رو باید من بگیرم. این میشه عمل من، این میشه سهم من، این میشه کسی که هدایت شده است. ولی شما فرض کنید خدای متعال یه نفر از یه نقطه ببره توی نقطه دیگه، این ممکنه برای او فضل باشه، ولی این به معنی این نیست که تو یه کاری کردی، این کاری که انجام شد اجر میبری. اجری نداره که، تو رو جابجا کردن. لذا شما تو داستان حضرت نوح داستان رو ببرید تو نقطه پایانی داستان که بعد 950 سال زجر و ستمی که حضرت نوح دیده، وسن الفلکه به اعیننا و وحینا، این کشتی رو زیر نظر ما و با وحی ما بساز. یه کشتی خاص، کارکرد خاص داره. یه طوفانی قراره بیاد که دیگه همه اونایی که کافرن هلاک شن، اینایی که تو این کشتی هن زنده بمونن. و هیچ راه نجاتی جز این کشتی نیست. لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ چی دیگه نیست. ببینید ویژگی کشتی اینه، شرایط طوفان هم اینه، درسته؟ ببینید خدا توسط حضرت نوح کار رو تا جایی پیش میبره که حضرت نوح به پسرش که فی معزل اونجاست میگه ارکب معنا، هم یه کارو تو بکن و اون کار نمیکنه. ارکب معنا، کار تو همینه. کشتی ساختن، تشخیص کشتی، مهندسی کشتی، شناخت ویژگی، که هیچی ازت نمیخوام، سوار شو. سوار نمیشه. هدایت مزاجش اینه، جنسش اینه. هدایت در واقع واجدیت نور است. هدایت یعنی که من خدای متعال به من عنایت میکنه، به من نور مرحمت میکنه. وقتی که من واجد نور شدم، حالا تشخیص میدم، حالا منم که باید تصمیم بگیرم. ببین اونجایی که من نمیبینم تکلیفی ندارم. دقت میکنی؟ اونجایی که در حوزه دید من نیست، در حوزه تشخیص من نیست، مثلا نوری ندارم، بس اونجا اصلا تکلیف ندارم. اونجایی که نور به من مرحمت میشه، اونجاست که من تکلیف دارم. در داستان حضرت خضر و موسی، حضرت موسی به حضرت خضر میگه هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، میشه من اتباع کنم تو رو؟ اتباع یعنی همواره با تو باشم، در کنار تو باشم، از تو جدا نشم. هل اتبعک، تا اینکه تعلمن مما علمت رشدا، از اون چیزی که به تو خدا عنایت کرده منم بهره ببرم. درسته؟ یعنی به اتباع مهاد واجد علم بشه. حضرت خضرم میگه نمیتونی، انک لن تستطیع من یصبرا، نمیتونی، طبیعی هست که نتونی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، خب نمیدونی، خب نمیتونی، خب صبر کنی. من یه مأموریتی دارم، ما فعلته عن امری، من سرخود این کارا رو نمیکنم. خب تو قاعده‌ای که تو به اون قاعده در واقع متدینی و شریعت تو اونو میگه، تو یه وظیفه‌ای داری. خدا داره به من میگه این بچه رو باید بکشی. ببینید کشتن یه بچه جرم نیست، این کاری که صبح تا شب حضرت عزرائیل علیه السلام داره انجام میده به فرمان خدا. هر وقت ما میگیم کشتن، تو ذهنمون یه کار خیلی سبعانه میآید. نه، کشتن یعنی جان او گرفته میشه، این که هر صبح تا شب داره انجام میشه. خب حضرت موسی این رو نمیداند، کشتی سوراخ میشه نمیداند، اون دیوار در حال ریختن توی جایی که به اونا اعتنا نمیکنن، حضرت موسی دست به کار میشه، علتشو نمیداند. خب نمیداند. خب این اتباع، این اتباع موجب میشه که این واجد اون نوری بشه که خضر در واقع از سوی خدا در واقع اون نور واجد شده. خب این اتفاق نمیفته. هازا فراق و بینی و بینک، نمیشه، ما باید رامون از هم جدا کنیم. این چیزی هم بودی که موسی خواست. خب اگه این دفعه پرسیدم دیگه هر کی به دنبال کار خودش. قرآن هست موسی رو ملامت نمیکنه اصلا. خیلی این آیه عجیبه ها، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و اصلا بحثم این نیست که حضرت موسی علیه السلام تحمل اون علم رو مثلا ذاتن نداره، نه نه، خدا علم و مرحمت میکنه، به هر کس بخواد خدا علم بده اون وسعتش و ظرفیتش هم میده، این اصلا مهم نیست. اون داستان برای خودش داستان مهمیه، در واقع محور اصلی اون داستان بحث ولایته. به هر تقدیر این اتباع در واقع قرار سنجیده بشه تا اون علم در واقع داده بشه. من داشتم عرض میکردم که واجدیت نور، اگر من واجد نور شدم به واسطه اینکه من واجد نور میشم در واقع حالا میتونم توی میدان دیدم تشخیصم میره بالا، حالا منم که باید عمل بکنم. ببینید منو هدایت کردند، اگر به این هدایت وفا کردم جواب مثبت دادم میشم مهتدی، درسته؟ اگر نکردم من خودم با دست خودم خودمو گمراه کردم. این آیه رو عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 143 سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم، من از وسط آیه میخونم. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، ما قبله رو عوض کردیم. خود درسته، این قبله رو ما عوض نکردیم مگر اینکه لنعلمه من یتبع الرسول من من ینقلب علی عقبیه. ما خواستیم فقط ببینیم کی پا به پای پیغمبر پیش میره، یه نماز رو این ور میخونه یه نماز رو اون ور میخونه، بازی در نمیاره. میگه ببین به همون دلیلی که من اول پیغمبر گفت اینجوری نماز بخون خوندم، به همون دلیل نماز دوم اون ور میخونم. ولی بعضی اینجوری نیستن، میگن گفتی قبله این وره دیگه، نمیشه که. ببینیم ما حالا انشالله ما اینطوری نیستیم، بعضی بندگیشون اینطوریه، میگن خدایا، یا به پیغمبر میگن یا به امام میگن، من یا صاحب زمان لیست کارهایی که ما باید بکنیم و به ما بده، ما دایرکتوری بگیریم برنامه ریزی کنیم انجام بدیم. خدا میگه دین این نیست، اساس دین تسلیمه. یه روز بهت میگم الان نماز بخون اینجوری وضو بگیر، فردا میری تو دربار کار کنی میگم به روش اهل سنت وضو بگیر. ببین دین، ان الدین عند الله الاسلام، یه فریبی که امروز جوانای ما میخورن اینه، فکر میکنن دین مجموعه از احکامه. اصلا دین مجموعه از احکام نیست، دین وجود یک نفر از سوی خداست که من قراره در مقابل او بگم تسلیمم، هرچی شما بگید. اینوری برم میرم، اینوری نماز بخونم میخونم، اینوری میخونم. اصلا ما قبله رو واسه این عوض کردیم. آیه قرآن داره میگه ها، بنده فلسفه نبافتم. الا لنعلم من یتبع الرسول مما ینقلب علی عقبیه. خدا وقتی میفرماید برای اینکه ما بدانیم، نه اینکه خدا جاهله. لنعلم یعنی اون چیزی که ناپیداست پیدا شود، صورت علمی پیدا کند. توجه میکنید؟ ولی خدا که به این چیز احتیاج نداره. و ان کانت لکبیرتن، این کار خیلی سخته، الا علی الذین هدى الله، مگر اون کسانی که خدا اونها رو هدایت کرده. خیلی عجیبه، یعنی اتباع رسول، پا به پای حضرت بودن، هرچی حضرت گفت الحق ما رضیتمو والباطل ما سخطتم و یا اسخطتم والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه، میشه دین. یه آیه تو قرآن هست که این آیه رو الحمدلله خیلی تلاوت کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. یه عده‌ای که بازی در میارن، خدا رو مسخره میکنن، سر کار میذارن، مؤمنان رو مسخره میکنن، هستش دیگه، الله یستهزئ بهم، خدا در واقع داره اینا رو مسخره میکنه، اینا آتشی میافروزن، یعنی دقت کنیم برای خودشون نور ایجاد میکنن. خدا سیستم رو به هم نمیزنه، همه چی سر جاشه، فقط ذهب الله بنورهم. دینشون هست، کتابشون هست، حدیثشون هست، همه چیشون هست. ابو حنیفه از من و شما در شنیدن احادیث امام صادق خیلی جلوتر بوده، ولی احادیثی که بلده نور نداره. این حضرت فرمودن ها نور نداره، گفتن تو در واقع اینا رو برای این میگیری که میری بگی که خودتو مطرح بکنی. نور رو خدا میبره از سیستم دینداری او. و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فهم لا یعقلون. درسته؟ اصلا شعور و فهم و بینایی هیچ براش نیست. این آیه 17 و 18 بقره بود. آیه 170 بقره هم تلاوت بکنیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، اتبعوا بحث اتباع بود درسته، اتبعوا ما انزل الله، وقتی به اونا گفته میشه ملازم آنچه که خدا فرو فرستاده است باشید، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. ما ایرانی هستیم، پیغمبر ایرانی داریم، اصلا مدل ایرانیش بیکاری عوض کنیم. اولا کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا جز اینه که آباء اونها عقل، یعنی تعقل نمی کردن و هدایت رو نپذیرفته بودن؟ نظیر این آیه در سوره مائده آیه 104، اونجا هم نظیر این هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، دعوت میشن، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. پدران اونها نمیدانستن و نه هدایت شده بودن. یه روایتی رو انشاءالله توفیق داشته باشیم، این روایت اجازه بدین من نخونم، حالا اگر فرصت شد این روایت رو شبهای دیگه اشاره کنیم، چون بحث یه کمی طول میکشه. اشاره میکنم خدمتتون. حضرت به ابو خالد میگن که قسم میخورن، والله یا ابا خالد، ابا خالد، نور امام در قلوب شیعیان از نور خورشید در میانه روز هم روشن تره. یعنی کسی که شیعه است، کسی که مؤمن، واجد نوره، وفا نمی کنه به داناییش، وفا نمی کنه به اون چیزی که عقلش میگه، وفا نمی کنه به علمش، اعتنا نمی کنه. گمراهی یعنی این. ببینید گمراهی که در واقع تقبیح شده مال اونجاییست که شما راهو بلدین اشتباه میرین. اگر راهی وجود نداره، شما توی بیابانی که هیچ راهی نیست دارین راه میدین، به شما میگن گمراه. نه، گمراه یعنی کسی که راه براش روشنه، وفا نمیکنه، اعتنا نمیکنه. نورانیت از جانب امام علیه السلام، علتش هم معلومه که الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات. مثل نور خدا معلومه، بعد خدا میگه من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر برای کسی خدا نور قرار نده، دیگه از نور خبری نیست. اون مثل نور خدا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، جاش اینجاست. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیون ان ذکر الله، جای دیگه خبری نیست. هر جا این نور هست تو این عالم از این خانه است، هر جا میخواد باشه، چون منشأ نور اینجاست دیگه. درسته؟ یعنی اگر خواستین تعبیر کنید، اینجا شمسه، بقیه میشن قمر. تازه قمر به مراتب میشن قمر، یعنی سلسله مراتب نور میگیرن. خب من بحث رو اینجا جمع بکنم. به دنبال این بودیم که آثار هدایت رو ببینیم. کسی که هدایت شده است این عقلش فعاله، کسی که هدایت شده است این آدم داناییه، کسی که هدایت شده است این آدم روشنیه، کسی که هدایت شده است این تشخیص میده حق و باطل و خوب و بد و واجد فرقانه از سوی خدای متعال. این در واقع ویژگی اون کسی است که هدایت شده. خب شما میگید خب طبیعیه دیگه، کسی که هدایت شده اهل تشخیصه. یه آیه بخونیم بعد دیگه بحث رو انشاءالله به پایان ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا. قبلش خدای متعال فرمودند که یا قوم، از جانب موسی بهشون بگو که ادخلوا الارض المقدسه، وارد این سرزمین مقدس بشید. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. موسی ما میخوایم بریم وارد این سرزمین بشیم، در این سرزمین یه قوم جبار ستمگری ان. انا لن ندخلها، نه نه ما لن در عربی اگه بخوام امروزی معنا کنیم میشه عمرن ما داخل این شهر بشیم. لن ندخلها حتی یخرجوا منها، تا اینکه اونا برن ما میریم اون تو. باو چه وضعی اینا جبارن ما میترسیم. فان یخرجوا منها فانا داخل. بعد قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون. بابا کار خدا اینه، نمیگه من دریا رو میشکافم موسی برو، میگه موسی برو من دریا رو میشکافم. خدا داره میگه برین شما وارد بشین از اون مسیری که خدا میگه از اون باب. خدا کار اینا رو حل میکنه، ما برعکس عمل میکنیم. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها. ببین موسی خیالتو راحت کنی، ما محال وارد شیم. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو برو با خدای خودت با اینا بجنگ، کارو تمام کن، اوضاع جور شد ما رو صدا کن. ببینید اینا داستان نیستا، این وصف همیشگی زندگی ماست. اوضاع جور بشه نافله میخونم، اوضاع جور بشه یکم بیشتر به کارهای دینی میپردازم. نه عزیز من، باید بپردازی، اوضاع جور میشه. برعکس داری زندگی میکنی، شیطون سرت کلا گذاشت. تو بلنشی به طرف خدا بری حرکت کنی. من یهاجر، اونجا که قرآن میگه مهاجرن الالله و رسوله، این کاری که بکنی یجد مراقمن فی الارض و سعه. اصلا میبینی خدا ایستگاه مختلف، اقامتگاه مختلف گذاشته، تکون نمیخوری. 20 ساله داری برنامه ریزی میکنی شرایط خوب شه تا به دینت برسی، به معرفت برسی، بری امام رو بشناسی، بری کار دینی بکنی. من بازم منتظری، منتظر باش. داری میگه شما برو بجنگ، کارو تموم کن، ما میان با. قال رب، خب خدای من که دیگه زورم به اینا نمیرسه. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خدایا من مالک خودمم، من مالک نیستم الا نفسی و اخی. درسته هارون دیگه، من فقط مالک خودم و هارونم، مگه موسی مالک کسیه؟ بله. امیرالمومنین در پیشگاه پیغمبر یه جوری خودشو قرار داده، خودشو کرده مملوک پیغمبر. بحث دیشب رو دارم عرض میکنم. یا رسول الله من در اختیار شما. امیرالمومنین از بچگی به تربیت هست ابو طالب، جای پیغمبر میخوابید، همواره جای پیغمبر میخوابید. کی خواستن پیغمبر رو ترور کنن بکشن، امیرالمومنین رو بکشن. این جانشو داره در برای پیغمبر. درسته؟ لا املک الا نفسی و اخی. بحث دیشب جدیه، مبنای قرآنی داره. خب این اتفاق تکرار میشه، تو تاریخ خیلی تکرار شده. انشالله ما بتوانیم خودمون رو در اختیار امام علیه السلام بگذاریم، انشالله ما بتوانیم خودمون رو خرج امام زمان بکنیم. حتی خیلی حرف بزرگیه، انشالله بتونیم در مقابل امام زمان یه جوری قرار بگیریم، زندگی بکنیم، بگیم آقا من در اختیار شما، هر چی بگین میگم چشم، هر چی بگین، بگین چشممو بگیرم از نامحرم میگم چشم، میگین زبانمو جمع کنم چشم. ببینی اینا رو باید به زبون بیاریم. من باید بنده بودنم رو به زبون بیارم، با خیال و فکر آدم به جایی نمیرسه. آدم با امام حی زندهش باید حرف بزنه. امامش ما که عربی بلد نیست، فقط که همه زبونا رو بلده، زبان جنبندگان رو بلده، ما که چیزی نیستیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایها العبد الصالح. خب عبد الصالح ویژگیش المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. طوع بندگی رو به گردن نهادی در مقابل الله و رسول و امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام که طوع است. امام سجاد تعلیم فرمودند که در زیارت حضرت عرضه بداریم رحم الله العباس، خدای متعال قمر بنی هاشم رو مورد رحمت خودش قرار بده. فلقد آثر و ابلیا و فدا اخاه به نفسه. این عبارات رو میخونیم که انشالله به نگاه قمر بنی هاشم ما یکمی عوض بشیم در پیشگاه امام زمان علیه السلام. حضرت رو به خودش ترجیح میده، ایثار یعنی مورد آزمایش قرار میگیره. دیشب خاطرتون هست ولنبلونکم، باز در یک زیارت دیگری میگیم ابلی بلا ان حسنا، یه امتحانی که بسیار نیکو این امتحان رخ داده انجام شد، یعنی حمایت، حمایت تام و تمام و سید الشهدا علیه السلام. و فدا اخاه به نفسه، جان خودش رو فدا کرد، در اختیار امام حسین علیه السلام گذاشت. کان عمون العباس نافذ البصیره، اون علمی که عرض کردم عقل ماره اینجاست. کسی که هدایت میشه نگاهش نافذه، شعور داره، میفهمه، تشخیص میده. صلب الایمان، ایمانش مستقر استواره. جاهد مع ابی عبدالله علیه السلام و ابلی بلاء حسنا و مضا شهیدا. شهید و شهید معنا کنید، اینجوری هم معنا کنید، در حالی که شاهد بود، همه چی براش هویدا بود، حضرت از این دنیا رفت، در شک نبود، در تردید نبود. اشهد انک لم تهن و لم تنکن و انک مضیت علی بصیرت من امرک. این ویژگی قمر بنی هاشمه. عاشق عباس، عاشق جعفر شوشتری وقتی میگه و شمس و ضحاها، یه قسم به خورشید، یعنی قسم به سید و شهدا علیه السلام، و درخشش آن در میانه روز، و ضحاها و القمر اذا تلاها، و اون ماه منیر، اون قمر بنی هاشم که هر جا او بود دنبالش بود. ممکنه میتونیم وصف کنیم قمر بنی هاشم، ما میگیم به مقامی رسید که یغبتهو، غبته میخونن جمعی و شهده همه. ببخشید یا قمر بنی هاشم، معذرت میخوام اینجوری میگم، میشه بفرمایید ویژگی شما چی بود؟ من معذرت میخوام میگم و جواب میدم. شاید بفرمایید من یه ویژگی بیشتر نداشتم، فهمون که از حسین جدا نشدم، بقیه از حسین جدا شدم. اونجا که عرصه برشون تنگ آمد، سخت بود، من از حسین جدا نشدم. وقتی میگیم یا کاشف الکرم عن وجه الحسین، راجع به امیر المؤمنین نسبت به رسول الله هم تو زیارت همین عرض میداریم، یا کاشف الکرم عن وجه رسول الله. هیچ وقت از پیغمبر جدا نبودی، هیچ وقت از پیغمبر جدا نبودی. این میشه مقام قمر بنی هاشم که همین، یعنی ملصق، اصلا متصل به امام علیه السلام و همه اون ویژگی های هدایت شدگان رو شما اینجا دیدین توی این فراز زیارت هست. یا صاحب الزمان، ما شنیده ایم که اگر در مجلسی نام عموی شما بر زبان آید و ذکر مصیبت ایشون بشه، شما که به ما نظر دارین، همیشه هم نظر دارین، اگه نظر نداشتین که ما زنده نبودیم، ولی شنیده ایم که وقتی ذکر مصیبت عموی شما میشود شما یه نظر ویژه‌ای میکنید. امشب یه عنایتی بکنید، به حسرت دل قمر بنی هاشم که نتونست آب بیاره برای امام حسین و دل سوخته افتاد بر زمین، به ما غیرتی بدین که ما از شما هیچ وقت جدا نشویم. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.